اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تنبیه هفتم در این بحثه که آیا اخبار علاجیه موارد تعارض العموم من وجه را شامل میشه و در تعارض عامین من وجه به مرجحات میتوان رجوع کرد و اعمال مرجح میشود، یا اینکه اخبار علاجیه اختصاص دارد به موارد تعارض تباین کلی. در این بحث اقوال و وجوهی در بین هست. مرحوم محقق عراقی قائل به این هستند که اخبار علاجیه شامل موارد تعارض عامین من وجه نمیشه مطلقا، و این را به مشهور به معظم نسبت دادن در نهایت الافکار. فرمودن که اقوا اینه که رجوع به مرجحات نمیشه وفاقا للمشهور و للمعظم. از طرفی مرحوم نائینی قائل به تفصیل در مرجحات شدند. فرمودند بین مرجحات صدوری مثل شهرت روایی و ترجیح به صفات راوی و بین مرجحات جهتی و مضمونی باید تفصیل داد. در مرجح صدوری فرمودن که در تعارض عامین من وجه جاری نمیشه، ولی مرجح مضمونی و مرجح جهتی یعنی ترجیح به مخالفت عامه یا ترجیح به موافقت با کتاب، این مرجحات در عامین من وجه هم جاری میشود. مرحوم آقای خویی هم بین مواردی که دلالت عامین من وجه بالوضع باشد و جایی که بالوضع نباشد تفصیل دادن. فرمودن اگر دلالت عامین من وجه بر عموم بالوضع باشد، در این تقدیر مرجحات جاری می شود مطلقا، چه مرجحات صدوری چه جهتی چه مضمونی. ولی اگر عموم مستفاد از خبرین بالوضع نبود، در هر دو بالوضع نبود، اگر در احدهما بالوضع بود و در آخر بالاطلاق، در این موارد اخذ به اون عام من وجه میکنیم که دلالتش مستند به وضع هست و رفعیت میکنیم از اون عام من وجهی که دلالت بر عموم بالاطلاق هست. و اگر هر دو عموم در هر دو بالاطلاق باشه، مورد از موارد اعمال ترجیح نیست و حکم اخبار علاجیه، مفاد اخبار علاجیه در اون مورد پیاده نمی شود. اما قول وجه شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد تعارض بالعموم وجه این است که عنوان مذکور در ادله، عنوان جاءه الخبران المختلفان و امثال این عناوین هست و این عنوان شامل موارد تعارض بالعموم من وجه هم میشه، همونطور که شامل موارد تعارض خبره به تباین کلی میشه. اخذن به اطلاق عنوان هم در موارد تعارض بالعموم من وجه هم در موارد تعارض به تباین کلی همه مرجعات قابل اعمال هست. اما وجه عدم جریان اخبار علاجیه نسبت به تعارض بالعموم من وجه که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده دو امر هست. امر اول و وجه اول برای عدم جریان تعارض اینه که موارد تعارض بالعموم من وجه مثل موارد جمع عرفی از مسبب تعارض خارج هستند، چون مسبب تعارض و اونچه که موضوع اخبار علاجی هست تکاذب دلیلین از جهت سند یا از جهت یا از نظر جهت صدور هست و این تکاذب من حیث سند اول جهت نه در موارد جمع عرفی وجود داره و نه در عامین من وجه وجود داره. رو این حساب در جایی که عهد و دلیل ظاهر باشد و دلیل آخر نص باشه چطور در اونجا جای اعمال مرجع نیست؟ به خاطر اینکه در ظاهر تصرف میشه و حمل بر نص میشه، با تصرف در ظاهر مورد از مرحله تکاذب سندی اول جهتی خارج میشه و منحصر میشه تکاذب در قسمت دلالت. در عامین من وجه هم تکاذب من حیث و سند اول جهه نیست، بلکه تکاذب منحصر در حیث دلالت هست و چون من حیث و دلاله با هم دیگر تنافی دارند طبعا هر دو ساقط می شوند. در تعلیقه فواید در جلد 4 صفحه 794 مرحوم عراقی فرمودن و لذا کان دیدن هم فی مثلها علل حکم به تساهل و رجوع الالعصر. لذا دیدن علما بر این هست که در این موارد حکم به تساهل می کنن و رجوع به اصل می کنن. این که چرا در عامین من وجه تکاذب من حیث سند اول جهه نیست، وجهش در کلام خود مرحوم محقق عراقی این طور بیان شده که فرمودن چون در عامین من وجه ماده افتراق در طرفین وجود دارد، مجرد افتراق این عامین من وجه کافی هست برای تصحیح تعبد به سند هر دو و جهت صدور هر دو. روی این حساب من حیث سند و جهت صدور تکاذبی پیدا نمیشه. فینده الامر فیه ما الی تکاذب فی دلاله، امر منتهی میشه به تکاذب در دلالت، هم به تکاذب در دلالت و چون اینجا ترجیح بر احد دلالت نسبت به دلالت آخر وجود ندارد حکم به اجمال میشه. حکم به اجمال میشه. پس وجه عدم جریان مرجحات مطلقا در عامین من وجه اینه که عامین من وجه از موضوع تعارض خارج هستند، چون موضوع تعارض تکاذب من حیث سند اول جهه هست و در عامین من وجه به خاطر وجود ماده افتراق فی طرفه تکاذب من حیث سند اول جهه وجود ندارد. این فرمایش مرحوم محقق عراقی برای عدم جریان مرجحات در عامین من وجه، دلیل اول و وجه اول. به نظر می رسه که این وجه تمام نیست، چون مورد تنافی در عامین من وجه تمام مدلول عامین من وجهه. به ملاحظه تمام مدلول در عام اول و تمام مدلول در عام دوم تنافی پیدا میشه. مورد تنافی و موجب تنافی چون تمام مدلول هست، به لحاظ تمام مدلول ما بخواهیم حساب بکنیم، تعبد به سند در هر دو عام، تعبد به سند و جهت در هر دو عامین من وجه ممکن نیست. تعبد به سند و جهت در هر دو ممکن نیست. بنابراین تکاذبی که شما به عنوان موضوع اخبار الهیه قرار دادید و ملاک را تکاذب من حیث سند و جهت قرار دادید، این تکاذب در عامین من وجه هم صادق هست. بله، در موارد جمع عرفی موضوع اخبار علاجیه که تکاذب دلیل این باشه ثابت نیست، چون اونجا قرینیت خاص عام باعث شده که این تکاذب و تنافی از بین بره. بقاءً در بد و عام تنافی بود ولی بقاءً تنافی نیست. ولی در عامین من وجه با توجه به اینکه مدلول هر یک از دو طرف عموم هست، اطلاق هست، با توجه به اینکه مدلول عموم هست و این دو تا عام به ملاحظه تمام مدلول که نگاه بشه قابل التیام نیستن، تمام مدلول در این با تمام مدلول در دومی قابل التیام نیست، رو این حساب تکاذب به ملاحظه سند و جهت هم کشیده میشه. به اون ملاحظه هم تکاذب وجود داره. این که شما فرمودید چون ماده افتراق دارد، ماده افتراق کافیه برای تصحیح تعبد به سند ما و جهت ما هست، جوابش اینه که ولو با حمل، با حمل این یعنی با حمل عام من وجه بر ماده افتراق دون ماده اجتماع، با این تقیید، با این حمل ولو تنافی برداشته میشه، بله تنافی برداشته میشه، ولی این که با حمل تنافی برداشته بشه کافی نیست برای این که تکاذب بین الدلیلین انکار بشه و گفته بشه به این که بین الدلیلین به ملاحظه سند و جهت تکاذب نیست. با توجه به تمام مدلول در عامین من وجه تکاذب من حیث سند و جهت هم وجود دارد. وجه دوم برای عدم شمول اخبار الهیه نسبت به تعارض عامین من وجه اینه که اخبار ترجیح و تغییر انصراف داره به جایی که تعارض دو خبر با تمام مدلولشون باشد، تنافی در تمام مدلول باشه، نه تنافی در بعض، تباین جزئی، تباین در کل. اخبار ترجیح و اخبار تقریر انصراف داره به این مورد که در تمام مدلولشون با هم دیگر تنافی داشته باشن. از کجا این انصراف پیدا شده؟ به خاطر اینکه در روایات اومده که در حدیثین مختلفین، اگه دو حدیث مختلف به شما رسید، شما به این به احد حدیثین که واجد این ترجیح هست، مثلا مخالفت عامه هست، به این عقص بکنید و آخر را تر بکنید، یا به احد الخبرین که موافق با کتاب هست عقص بکنید، آخر را تر بکنید. ظاهر امر به عقص به احد الحدیثین المختلفین و طرح دیگری این هست که اون دیگری کلن تر بشه، نه اینکه در بعضی از مدلولش که ماده اجتماع هست تر بشه، در بقیه تر نشه. پس به خاطر ظهور امر به طرح خبر آخر در اخبار ترجیح معلوم میشه که مورد اخبار ترجیح تعارض خبرین در تمام مدلول، یعنی به تباین کلی هست. مناقشه در این وجه هم اینه که ولو در اخبار الهیه امر شده است به عقص به عهد الحدیثین و طرح آخر، ولی ما هو المأمور به در قسمت تر طرح خبر آخر بما انه معارض و مخالف با خبر اول هست. خبر آخر بما اینکه معارض با خبر اول هست باید تر بشه. در تباین کلی چون تمام مفاد خبر آخر معارض هست با خبر اول، خبر آخر کلن تر میشه. ولی در عامین منوج ما هو المخالف للخبر الاول، للعام الاول، ماده اجتماع خبر آخر هست. چون ماده اجتماع خبر آخر هست، لذا اخبار ترجیح میگوید خبر آخر را در همون ماده اجتماع تر بکنید، نه اینکه مطلقا تر بشه. جواب این انصراف اینه که مستفاد از اخبار الهیه طرح خبر فاقد ترجیح هست در مورد تعارض، و این طرح خبر آخر یعنی خبر فاقد ترجیح در مورد تعارض، در مورد تنافی، هم در متباینین صادق هست و در بر اونجا منطبق میشه، هم بر عامین منوج منطبق میشود که در عامین منوج نسبت به ماده اجتماع هست. پس این دو وجهی که برای عدم جریان ترجیح، عدم جریان اخبار الهیه در عامین منوج گفته شده، هیچ کدوم تمام نیستند. اما تفصیل مرحوم نائینی که بین مرجع صدوری از یک طرف و مرجع جهتی و مضمونی تفصیل دادن، وجه این تفصیل همونطور که در فوائد اومده اینه که با توجه به این که تعارض در عامین منوج در بعض مدلول دلیلین هست، یعنی در ماده اجتماع هست، اما در ماده افتراق تعارضی در کار نیست، با توجه به این مطلب رجوع به مرجحات صدوریه در عامین منوج معنا نداره. چون اگر مراد از رجوع به مرجحات صدوریه طرح خبر آخر یعنی خبر فاقد ترجیح رأساً باشد، به حیثی که یعامل معه معاملت الخبر غیر ساده. اگه مراد این باشه فهو مما لا وجلا و لا یمکن التزام به این. چرا؟ چون در ماده افترا که معارض نداشت، در ماده افترا که معارضه نداره خبر ثانی با خبر اول، فرضم اینه که هر کدوم از این دلیلین فی حد نفسهی ادله حجیت اون را میگیره. با توجه به این مطلب اگر شما بخواهید در ماده افترا خبر فاقد ترجیح را طرح بکنید، این طرح للحجه هست بدون اینکه معارضی برای او وجود داشته باشه و معلوم هست که صحیح نیست. و اگر مراد از رجوع به مرجحات صدوریه طرح خبر آخر، طرح خبر فاقد ترجیح در خصوص ماده اجتماع باشد که مورد تعارض بین الدلیلین هست، این هم غیر ممکن هست. چرا؟ چون یک خبر دیگه تبعیض در مدلول من حیث و صدور پیدا نمی کنه، به حیثی که همین خبر واحد، یک خبر در بعضی از مدلولش صادر شده باشه و در بعضی دیگر صادر نشده باشه. روی این حساب مرجح صدوری در عامین من وجه قابل جریان نیست. اما مرجح جهتی و مرجح مضمونی قابل جریان هست، چون تفکیک در جهت صدور یا تفکیک به لحاظ مضمون ممکن هست. یعنی ممکنه گفته بشه که این خبر خاص، این یک خبر صدورش به نسبه به بعض مدلولش لبیان حکم واقعی هست، به نسبه به بعض دیگر برای تغییر هست در ترجیح جهتی. و همینطور در ترجیح مضمونی، تفکیک در مضمون ممکن هست به این که گفته بشه بعضی از مدلول این خبر مراد جدی هست، بعضی دیگر مراد جدی نیست. این وجه تفصیل مرحوم نائینی در اعمال مرجحات بین مرجح صدوری و مرجح جهتی و مضمونی. مناقشه‌ای که نسبت به این بیان مرحوم نائینی وجود داره و در کلام مرحوم محقق عراقی در تعلیقه فوائد و در نهایت الافکار بیان شده و در کلام مرحوم آقای خویی با توضیح و تفصیل بیشتر ذکر شده، عبارت از اینه که تفکیک در صدور خبر واحد، تفکیک در صدور یک خبر هرچند ثبوتاً معقول نیست. یعنی ثبوتاً گفته بشه این خبر بعضش صادر شده بعضش صادر نشده، تفکیک در صدور ثبوتاً معقول نیست، اما تعبداً و به ملاحظه حجیت تفکیک معنا داره، امر ممکن هست. لذا در عامین من وجه گفته میشه به این که نسبت به ماده افتراق، نسبت به ماده افتراق تعبد به صدور هر دو خبر میشه، چون معارض نداره. اون خبر آخر، خبر فاقد ترجیح، نسبت به ماده افتراقش تعبد به صدور میشود. اما نسبت به ماده اجتماع خبر ثانی با خبر اول که واجد ترجیح هست، تعبد به صدور خبر فاقد ترجیح نمیشه، تعبد به صدور نمیشه. نه اینکه صادر نشده باشد واقعا. توضیح این مطلب که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است در بحث به اونچه که در مصبا در صفحه 429 و 430 مصبا اومده اینه که ایشون فرمودن حکم شرعی که متعلق به کلام هست گاهی با تعدد دال متعدد میشه، تعدد دال تأثیر داره در تعدد حکم و مدلول تأثیر نداره، یعنی وحدت حکم و تعدد حکم دائر مدار وحدت دال و تعدد دال مدلول نقشی نداره، یعنی وحدت مدلول و تعدد مدلول دخیل در تعدد و وحدت حکم نیست. گاهی از این قبیل کما فی حرمت الکذب، چون در مورد کذب عنوان کذب به تعدد مدلول متعدد نمیشه، تعدد کذب به تعدد دال هست و حکم هم که رفته از روی کذب به تعدد دال متعدد میشه، و الا اگر دال واحد باشد حکم هم واحده. مثلا اگر کسی، اگر زید خبر داد به این که اندی درهمون، گفت پیش من یک درهمه، امر هم خبر داد به این که گفت اندی عشرت و دراهم، در واقع هم پیش هیچ کدوم از اینها هیچ درهمی نبود، هیچ کدوم درهم نداشتن. خب در اینجا زید که گفت اندی درهم یک دروغ گفت، امرم که گفت اندی عشرت و دراهم او هم یک دروغ گفت. هر کدوم از اینها را که حساب بکنیم صدره من کل من هما کذبون واحد، ولو مدلول کلام امر متعدد هست، چون گفته بود ده درهم پیش من هست، ولو به لحاظ مدلول متعدد هست، ولی کلام او چون واحد هست مثل وحدت کلام زید، خوب که حرمت باشه در اینجا واحد هست. سر این مطلب اینه که کیف عبارت است از کلام خبری که مطابق با واقع نباشد. ملاک در تعدد و وحدت حق، تعدد و وحدت کلامه، ولو مدلول متعدد باشه ولی وحدت کلام باعث می شود که حق همچنان واحد باشد. خب در بعضی از موارد حق تابع وحدت و تعدد حق تابع وحدت و تعدد دال هست، ولی در بعضی از موارد حکم به تعدد مدلول متعدد میشه ولو دال متعدد نباشه. مثلا اگر زید گفت امر فاسق هست، ان امرن فاسقون، اگر زید گفت امر فاسقه، با این عبارتش فقط مرتکب یک غیبت شده، یک حرام را مرتکب شده. ولی اگر بگه ان امرن و خالدن فاسقان، ولو یک کلام از او صادر شده ولی دو غیبت از او صادر شده، مرتکب دو حرام شده. چرا؟ چون غیبت عبارت است عن کشف ما ستر الله من عیوب المؤمن، و در این کلام که زید گفت امر و خالد فاسق هستن، در با این کلامش کشف عیب دو تا مؤمن را کرده، ولو یک کلام گفته، ولی مصداق غیبت برای دو نفر محقق شده. خب با توجه به اینکه در بعضی از موارد حکم به تعدد دال متعدد میشه، با وحدت دال حکم واحده، ولی در بعضی از موارد تعدد و وحدت حکم به تعدد مدلول هست، خب نسبت به این دو مورد بخوای حساب کنیم، اثر این دو اینه که اثر این دو قسم که در یکی از اینها حکم به وحدت حکم، وحدت حکم دائم مدار وحدت دال هست و در دیگه دائمه دار وحدت مدلول هست، اثر این فرد اینه که از جهت تبعیض به لحاظ مدلول، به اعتبار مدلول تبعیض در قسم دوم ممکن هست، اما در قسم اول تبعیض ممکن نیست. در اون جایی را که زید گفته بود که پیش من اشرت و دراهم هست، مثلا در اینجا اگه در واقع پیش او 5 درهم باشه، مثلا اگه پیش او 5 درهم باشه، نمیشه گفت کلام او کذب هست در یک قسمت، صدق هست در قسمت دیگر. چون کلام او کلام واحد هست و در کذب عنوان برای دال هست، اون چی که از او صادر شده خبر کاذب هست فقط، نه اینکه بعضی از خبرش صادق باشد بعضی دیگر کاذب باشه. اما در قسم ثانی که تعدد حکم به تعدد مدلول هست، تبعیض در این قسم ثانی ممکن هست به اعتبار مدلول، چون حکم متعدد میشه به تعدد مدلول، تبعیض به ملاحظه مدلول در این قسم ثانی ممکن هست. روی این حساب اگه در همون عبارت که زید گفته امر و خالد فاسق هستن، امر و خالد فاسق هستن، اگه خبر زید این بود که امر و خالد فاسق هستن، اگه در واقع خالد فاسق هست ولی متجاهر به فسق به طوری که احترام ندارد و غیبت او حرام نیست، در این مورد کلام زید به نسبه به کشف عیب امر غیبت مؤمن میشه و کار حرامی هست، ولی کشف عیب نسبت به خالد با توجه به متجاهر بالفسق بودن خالد غیبت محرم نیست. همین یک کلام که کلام واحد هست به لحاظ مدلول قابل تبعیضه. خب به صورت کلی حکم شرعی متعلق به کلام علا قسمین، قد یتعدد به تعدد دال دون المدلول و قد یتعدد به تعدد المدلول، و ملاک در وحدت و تعدد مدلول هست. حجیت، مرحوم آقای خویی فرموده حجیت کلام از احکام مدلوله نه از احکام دال، چون از احکام مدلول هست طبعا به تعدد مدلول متعدد می شود ولو دال واحد باشه. اثر قسم ثانی هم این بود که تفکیک و تبعید در اونجا ممکن هست. روی این حساب اگر بیانه قائم شد بر این که مافیت زید که اشرت و دراهم هست، مافیت زید و هی اشرت و دراهم برای امر هست، بیانه اینطور قائم شده، ثم قامت بیانتون اخرى علا ان خمستن من حال بکر، بیانه دوم گفت 5 تا از این درهم ها مال بکره. خب در اینجا اون بیانه اول در 5 تا از این درهم ها معارض پیدا کرد، چون معارض پیدا کرد دیگه از حجیت میفته، ولی در 5 تای دیگر که معارض نداره به بیانه اول عکس میشه. یا اگر بیانه قائم شد در این که حاضین المالین لزید، ولی خود زید اعتراف داره به این که این مال الف مال من نیست، خب در اینجا بیانه در مال الف چون در مقابل او اقرار هست به بیانه عقص نمیشه، ولی در مال با مال دوم چون در مقابلش اقرار نداره به او عقص میشه. وجهی نداره در این موارد، در موارد حجیت ما به ملاحظه وجود معارض در بعض از بقیه رفعیت بکنیم، نه اون مقداری که معارض و داره از او رفعیت میکنیم. در آمین منوج، در جایی که تعارض بین الدلیلین به عموم منوج باشد، خب در ماده افتراق این دوتا دلیل هیچ با همدیگر تعارضی ندارن. اون خبر فاقد ترجیح، خبر فاقد ترجیح در ماده افتراق معارض نداره، روی این حساب به او عفو میکنیم. بنابراین در خبر آخری که فاقد ترجیح هست، در حجیتش بین ماده اجتماع و ماده افتراق تفصیل قائل میشیم و تفکیک میشه بین ماده اجتماع و ماده افتراق. البته در کلام مرحوم آقای خویی هست که این تفکیک در صدور نیست، بلکه تفکیک در حجیت هست به اعتبار مدلول، یعنی تعبد به صدور خبر آخر می شود اما تعبد به عمومش نمیشه. تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که این مصداق تفکیک فی صدور نیست، تفکیک در حجیت هست. ولی صحیح در تعبیر، همونطور که در کلام مرحوم محقق عراقی هم اومده، اینی که گفته بشه که این از موارد تفکیک در صدور نیست. این درست تفکیک در صدور هست، ولی نه تفکیک در صدور ثبوتن، بلکه تفکیک در صدور تعبدن و در مقام حجیت. تفکیک در صدور واقعاً پیدا نشده، تفکیک در مقام حجیت پیدا شده، تفکیک در مقام تعبد پیدا شده. یعنی نسبت به صدور این روایت در یک قسمت تعبد شده، تعبد به صدور در قسمت دیگر نشده و این مشکلی نداره. تعبیر مرحوم محقق عراقی اینه که تفکیک بین لوازم و آثار فی تنزیلات فوق حد الاحصا هست. این قابل تفکیک هست. در بلحاظ مقام تعبد خیلی از اموری که به لحاظ واقع قابل تفکیک نیستن و هم گره خوردن و قابل تفکیک نیستن، ولی در مقام تعبد و تنزیل قابل تفکیک هستن. الا ماشاءالله ما مورد داریم. به لحاظ صدور ما میتوانیم در مقام تعبد و حجیت ملتزم به تفکیک بشیم. پس وجهی که مرحوم نائینی برای تفصیل بین مرجحات صدوری و مرجحات جهتی و مضمونی بیان فرمودن، این وجه تمام نیست، چون در جواب مرحوم نائینی گفته می شود که اعمال مرجع صدوری در آمین منوج به این معنا هست که در ماده اجتماع دلیل آخر، اون عام فاقد ترجیح، کنار گذاشته میشه، اما در ماده افتراق به اون خبر آخر عکس میشه و این مطلب محذوری ندارد، چون در اینجا تفکیکی که پیدا میشه تفکیک در تعبد به صدوره، نه تفکیک فی صدور واقعا. اما تفصیلی که مرحوم آقای خویی بین مواردی که عموم در آمین منوج مستفاد از وضع باشد یا مستفاد از اطلاق باشد دادن و فرمودن در آمینی که عمومش مستفاد از وضع باشد ترجیح ثابت هست، اگر یکی از وضع استفاده بشه یکی از اطلاق و مقدمات حکمت، اینجا به اون عمومی که مستفاده از وضع هست عکس میشه، ولی اگر هر دو مستفاده از اطلاق باشد، عموم در هر دو مستفاده از اطلاق باشه، مورد از موارد ترجیح از موارد اخبار علاجیه و تعارض الاخبار، تعارض الخبرین خارج هست. خب نسبت به اون قسمتی که عموم در آمین من وجه در هر دو مستفاد از وضع باشد که ایشون ترجیح را قبول کرده، اعمال ترجیح را قبول کرده، این قسمت که مشکلی ندارد. اون قسمت وسط که عموم در یکی مستفاد از وضع باشد در دیگری مستفاد از اطلاق باشه، در این قسمت هم که فرمودن در اینجا ما مأمور به اخذ به عام وضعی هستیم و به اون عام آخر که مستفاد از مقدمات حکمت اخذ نمی کنیم، این قسمت از فرمایش ایشون هم تمام هست، جای اشکال نیست، چون در حقیقت در این مورد، این موردی که دلالت احد و ما بالوضع باشد و دلالت الاخر به اطلاق باشه، این مورد از موارد جمع عرفی حساب میشه، اصلا مورد از موارد تعارض نیست. همونطور که قبلا گذشت که اگر عام وضعی با اطلاق مستند به مقدمات حکمت تعارض پیدا بکنه، تنافی پیدا بکنه، عام وضعی مقدم بر اطلاق هست. این قسمت از فرمایش ایشون هم که مشکلی نداره. عمده اون قسمت سومه که عموم مستفاد از هر دو دلیل از اطلاق باشه، مستند به اطلاق و مقدمات حکمت باشه. چرا این مورد از موارد تعارض الخبر نباشد؟ ایشون فرمودن که وجه این که اینجا از موارد تعارض الخبری نیست، وجهش اینه که اطلاق در مقابل تقیید مدلول لفظ نیست، داخل در مدلول لفظ نیست، چون لفظ در موارد اطلاق وضع شده برای ماهیت مهمله که ازش تعبیر میشه به لاب شرط مقسمی، اونی را که از امام علیه السلام صادر شده و راوی نقل میکنه، راوی همون ثبوت و حکم طبیعت المهمله را نقل میکنه، اما اطلاق این حکم نسبت به تمام افراد، اطلاق از مدلول لفظ خارج هست و به حکم عقل ثابت هست. اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، بلکه اطلاق حکم عقل هست. و وقتی اطلاق حکم عقل بود، در اینجا ما با دو عام منوج برخورد کردیم که دلالت هر کدوم از اینا بر اطلاق به مقدمات حکمت هست. ما نگاه بکنیم به این دو خبر به اعتبار نفس مدلولشون که تعارضی نیست، چون یکی میگوید اکرم العالم، دیگری میگوید لا تکرم الفاسق. مفاد دلیل اول حکم به وجوب اکرام عالم به نحو قضیه مهمله است، مفاد دلیل دوم قضیه بله به نحوی حکم برای ماهیت مهمله ثابت شده باشد، و مفاد دلیل دوم هم اکرام فاسق هست، حرمت اکرام فاسق علی نحو اهمال، یعنی حکم رفته روی ماهیت مهمله، بین اینها که تعارضی نیست. خب در اینجا به لحاظ نفس مدلول تعارضی پیدا نمیشه دیگه. عنوان اختلاف الحدیثین، اختلاف الخبرین در اینجا صادق نیست، تنافی به ملاحظه حکم عقل در اولی با حکم عقل در دومی هست، اگر تنافی باشه اینه. و چون اینجا این دوتا با همدیگر در مقابل همدیگر قرار گرفتن، در این مورد عقل حکم هم نداره. روی این حساب این مورد از موضوع اخبار علاجیه که اختلاف الحدیثین، اختلاف الخبرین هست، خارج میشه. وجه خروج قسم ثالث، یعنی جایی که عموم فی کل منهما بالاطلاق باشه، مستفاد از اطلاق و مقدمات حکمت باشه، وجهش اینه که اطلاق مدلول کلام متکلم نیست بلکه حکم عقل هست. این بیان مرحوم آقای خویی در توجیه این تفصیلی را که اختیار کردن در مسئله. مناقشه نسبت به این وجه اینه که همونطور که در مباحث گذشته هم اشاره شد، اینطور نیست که اطلاق فقط حکم عقل باشه که ما این که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده، یا اطلاق حکم عقلا باشد به این که مکلف مرخص هست در تطبیق این عنوان مطلق، عنوان طبیعت بر افراد، یا اینکه باید این حکم را در تمام افراد تطبیق بکنه. اینطور نیست که اطلاق فقط حکم عقل باشد که ما اینکه در کلام مرحوم آقای خویی اومده، یا حکم عقلایی باشد که در کلمات مرحوم امام اومده بود، بلکه در موارد جریان مقدمات حکمت کلام متکلم ظهور در اطلاق پیدا میکنه، به طوری که میتوان مفاد اطلاق را به متکلم نسبت داد. یعنی مقدمات حکمت موجب ظهور کلام میشه، موجب دلالت کلام میشه. در اعتق رغبتن گفته میشه که خود مولا گفته که هر رغبه ای را که خواستی آزاد بکن، یا در اکرم العالم به مولا و متکلم نسبت داده میشه که مولا خودش گفته که هر عالمی را که پیدا کردی اکرام بکن. وقتی مفاد اطلاق به متکلم نسبت داده شد و فقط حکم عقل نبود، در جایی که خبرین عامین من وجه باشند و عموم در اینها مستند به اطلاق و مقدمات حکمت باشه، خب این دو خبر به لحاظ مدلولشون با همدیگر تنافی پیدا می کنن. مدلول این دو خبر مجرد ثبوت حکم طبیعه به نحو اهمال نیست تا تنافی وجود نداشته باشه، بلکه مدلول این دو ثبوت حکم برای طبیعت به نحو اطلاق هست. چون به نحو اطلاق داخل در مدلول کلام می شود، روی این حساب تنافی صادق هست و عنوان جاءنا الخبران المختلفان، این عنوان صادق خواهد بود. بنابراین در عامین من وجه بر اساس اون چی که بیان شد، در عامین من وجه هم ترجیح به مرجحات جا داره و عامین من وجه هم تعارض عامین من وجه هم از موارد اعمال مرجحات هست، همانطور که موارد تعارض به تباین کلی از موارد اعمال مرجح هست. به نحو مطلق هم هست بین مرجح صدوری از یک طرف و مرجح جهتی و مرجح مضمونی هم فرقی نیست، و مقصود از اعمال ترجیح در عامین من وجه هم اینه که در اون ماده اجتماع اعمال ترجیح می شود، ولی در ماده افتراق به اون عام فاقد ترجیح در ماده افتراق عقص می شود، چون در این قسمت معارضی برای او وجود ندارد. حالا تمام الکلام فی تعارض الادله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.